ساعت 17. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نیروهای زمینی اسرائیل به مرکز شهر غزه نزدیک شدند. رئیس جمهور فرانسه خواهان وقفه فوری در جنگ غزه شد. آمریکا به مسکو در مورد انتقال فناوری نظامی به کره شمالی هشدار داد. روز پنجشنبه همزمان با پیشروی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به سمت مرکز شهر غزه، حملات هوایی نیز شدت یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان محلی گزارش داده که تانک‌های اسرائیلی در اطراف شهر غزه مستقر شدند و سربازان اسرائیلی در حال نزدیک شدن به دو بیمارستانی هستند که هزاران تن از فلسطینی‌ها در آنها پناه گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هزاران تن از ساکنان شهر غزه برای فرار از بمباران و درگیری‌های خیابانی بین شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل به سمت مناطق جنوبی حرکت کردند. گروه حماس بدون ذکر جزئیات تایید کرده که تعداد زیادی از نیروهایش کشته شدند. پیش از حملات اسرائیل، شهر غزه، مرکز نوار غزه، محل سکونت حدود 1/3 از جمعیت 2,300,000 نفری این منطقه بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواهان وقفه فوری بشردوستانه در غزه شد. آقای مکرون در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه گفت: برای محافظت از غیرنظامیان به وقفه فوری و گفتگو برای برقراری آتش‌بس نیاز است. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که کمک‌های کشورش به فلسطینی‌ها از 20 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش خواهد داشت. در این کنفرانس یک روزه که در پاریس برگزار شده، حدود 80 تن از رهبران و نمایندگان نهادهای بین المللی از جمله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرکت کردند. اسرائیل در این نشست شرکت نکرده، ولی فرانسه تایید کرده که رهبران آن کشور را در جریان مذاکرات روز پنجشنبه قرار خواهد داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به مسکو در مورد انتقال فناوری‌های نظامی به کره شمالی هشدار داد. آقای بلینکن پس از دیدار با همتای خود از کره جنوبی گفت که این گونه اقدامات روسیه نقض چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. آمریکا و متحدانش نگران دستیابی کره شمالی به فناوری‌های پیشرفته روسی در قبال ارسال سلاح‌های ساخت کره شمالی به روسیه هستند. به گفته آقای بلینکن، کره شمالی تجهیزات نظامی به روسیه می‌فرستد تا به آن کشور در جنگ اوکراین کمک کند. چند هفته پیش مسکو گزارش‌های مقام‌های آمریکایی درباره ارسال تجهیزات نظامی به روسیه را رد کرد و گفت واشنگتن اسناد و شواهدی در این باره ارائه نکرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه وزیران خارجه گروه 7 در مورد برنامه هسته‌ای و نقش تهران در تنش‌های منطقه‌ای را محکوم کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از شبه نظامیان حماس خودداری کند. در بخشی از بیانیه وزیران خارجه گروه 7 از تهران خواسته شده از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه استفاده کند. در واکنش ناصر کنعانی نکات مطرح شده در بیانیه را ادعاهای واهی و مضحک خواند و درخواست گروه 7 برای عدم حمایت از گروه‌های شبه نظامی منطقه را نامربوط خواند. آمریکا بارها به تهران در مورد عدم دخالت در جنگ غزه و کنترل گروه‌های منطقه‌ای مورد حمایتش هشدار داده است. و فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری فردی که به آتش زدن عمدی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود متهم شده خبر داد. به گفته عزیزالله ملکی، این متهم اذعان کرده که به دلیل اختلافهای شخصی با مالک کمپ دست به این کار زده است. در آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود 32 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. سایت جنایی که عمدتاً اخبار حوادث را در ایران پوشش می‌دهد، در گزارش خود دلیل بالا رفتن آمار جانباختگان در این آتش سوزی را حبس شدن مددجویان در ساختمان و عدم امکان خروج از کمپ ذکر کرده. تا کنون 3 تن از مسئولان کمپ هم بازداشت شدند. همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. پنتاگون روز گذشته اعلام کرد که جنگنده‌های F-15 آمریکایی یک انبار مهمات در شرق سوریه را که از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی استفاده می‌شد، هدف قرار داد. این دومین حمله از این دست از سوی ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر است. گزارشی از اردشیر طیبی.
لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، روز چهارشنبه 17 آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد جنگنده‌های F-15 این کشور یک تأسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های وابسته به آن را در شرق سوریه هدف قرار دادند. او تصریح کرد که به فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک انبار سلاح مورد استفاده سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در راستای اقدامی دفاعی مورد هدف قرار گرفت. لوید آستین با اشاره به اینکه برای جو بایدن هیچ اولویتی بالاتر از امنیت نیروهای آمریکا وجود ندارد، گفت ایالات متحده کاملا آماده است تا اقدامات لازم بیشتر را برای محافظت از مردم و تأسیسات خود انجام دهد. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که کشورش مخالف هر گونه تشدید تنش است. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که از زمان حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر، نیروهای آمریکایی و متحدان آن بیش از 40 بار در عراق و سوریه به دست نیروهایی که توسط ایران پشتیبانی می‌شوند مورد حمله قرار گرفتند و 45 خدمه نظامی نیز در اثر این حملات مورد آسیب‌های مغزی و یا جراحات سطحی قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز پس از حملات روز گذشته آمریکا به تأسیسات سپاه پاسداران اعلام کرد که ایالات متحده تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از نیروهای خود در برابر کسانی که مسئول این حملات هستند انجام خواهد داد. همچنین رسانه‌های نزدیک به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نیز گزارش دادند که تأسیساتی در دیرالزور در شرق سوریه هدف 4 فروند موشک آمریکا قرار گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دوباره مورد حمله قرار گرفته بودند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا این بار در ایالت فلوریدا و باز هم بدون حضور دونالد ترامپ برگزار شد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه بار دیگر بدون حضور دونالد ترامپ و این بار در ایالت فلوریدا برگزار شد. مطابق انتظار بحث بر سر جنگ حماس و اسرائیل و همچنین حمله روسیه به اوکراین مهمترین بخش‌های مربوط به موضوعات سیاست خارجی این مناظره بود. جایی که هرچند 5 نامزد جمهوری خواه در خصوص مسئله اسرائیل با یکدیگر تقریبا هم نظر بودند، اما این اتفاق درباره اوکراین چندان به چشم نمی‌خورد. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و تنها زن حاضر در میان نامزدهای جمهوری خواه، در خصوص سیاست خارجی خود به لزوم پیگیری رویکردی فعال از سوی آمریکا در مناقشات بین‌المللی تاکید کرد و بارها در این مناظره اشاره کرد که ایالات متحده باید نقش مؤثری در منازعات بین‌المللی ایفا کند. او همچنین در خصوص جنگ حماس و اسرائیل و نقش‌آفرینی ایران گفت: There would be no
Hamas without Iran. بدون ایران حماس وجود نخواهد داشت. بدون ایران حزب الله هم وجود نخواهد داشت. حتی حوثی ها هم بدون ایران دیگر وجود نخواهند داشت و البته ما دیگر شاهد نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه نخواهیم بود که بتوانند نیروهای ما را در آنجا هدف قرار دهند. به یک دشمن و یک تروریست نباید با ترس پاسخ داد، بلکه باید با قاطعیت با آنها برخورد کرد.
ران دسانتیس، فرماندار فلوریدا و یکی دیگر از نامزدهای حزب جمهوری خواه که به نظر می رسد روی کرده سیاست خارجی کمتر تهاجمی مد نظر دارد، در جواب به این پرسش که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چه اقدامات نظامی انجام خواهد داد که ایران را در قبال رفتارهایش پاسخگو کند، گفت:
من نیروهایمان را به خطر نمی اندازم مگر اینکه با هر چه در توان داریم از آنها دفاع کنیم. ما بیکار نمی نشینیم که نیروهایمان به اهداف آسانی برای دیگران تبدیل شوند، چه از طرف ایران و چه در دیگر نقاط جهان.
هرچند 5 نامزد تقریبا با قاطعیت وعده حمایت از اسرائیل را دادند و تأکید کردند موافق نابودی حماس هستند و از نظر آنها ایالات متحده باید هر آنچه که اسرائیل نیاز داشته باشد در اختیار اورشلیم قرار دهد، اما موضوع اوکراین نامزدهای انتخاباتی را به 2 قطب مختلف تبدیل کرد، جایی که نیکی هیلی و کریس کریستی تأکید داشتند آمریکا باید حمایت‌های خود را از کییف تا شکست پوتین در این جنگ ادامه دهد، اما در مقابل دیسانتیس و ویو کراماسوامی منتقد سیاست‌های دولت بایدن در خصوص حمایت از اوکراین بودند. راماسوامی دولت اوکراین را فاسد خواند و تأکید کرد مناطق تحت اشغال روسیه روس زبان هستند. او همچنین از مردم آمریکا خواست این نبرد را آنطور که تبلیغ می شود نزاع خیر و شر ندانند، چرا که به باور او اوکراین نمونه یک دموکراسی نیست. دیسانتیس هم درخواست بایدن برای تخصیص کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که ایالات متحده باید بر مرز خود با مکزیک و همچنین در مناطق اقیانوس هند و آرام تمرکز کند. او همچنین با صراحت خواستار پایان جنگ شد. این در حالی است که هیلی پیروزی اوکراین در مقابل روسیه را برای امنیت ملی آمریکا حیاتی خواند و تاکید کرد آمریکا باید ضمن حفاظت از متحدان خود اتحاد نامقدس میان ایران، روسیه و چین را شکست دهد. کریستی هم جنگ اوکراین را با جنگ جهانی دوم مقایسه و اشاره کرد که آخرین باری که ایالات متحده به یک جنگ در اروپا پشت کرده تنها چند سال زمان خریده و در نتیجه واشنگتن چاره‌ای جز اینکه از اوکراین حمایت کند نخواهد داشت. این مناظره اما در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ در فاصله حدوداً 10 مایلی در همان ایالت فلوریدا در میان طرفدارانش مشغول سخنرانی بود. او با اشاره به اینکه مناظره‌های جمهوری‌خواهان به نظرش حوصله سربر بوده، از طرفدارانش پرسید: آیا به نظر شما کار خوبی کردیم که در این مناظرات شرکت نکردیم؟ که طرفدارانش با تشویق و بله گفتن او را تایید و همراهی کردند. بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی‌های منتشر شده توسط شبکه CBS آمریکا، تا روز 6 نوامبر دونالد ترامپ با کسب 61% با قاطعیت در صدر نامزدهای جمهوری‌خواه قرار دارد و راند سانتیس و نیکی هیلی هم با 18.9% در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
ممنوعیت استفاده از عکس بازیگران معترض در تبلیغات فیلم‌ها تصمیم جدید وزارت ارشاد در گزارشی از مهدی طاهباز.
کارگردان یکی از فیلم‌های تازه اکران شده در سینماهای ایران در اعتراض به ممنوعیت استفاده از عکس دو بازیگر زن فیلمش، تصاویر بازیگران مرد را هم از تبلیغات، پوسترها و سردرهای سینماها حذف کرده است. سهیل بیرقی که فیلم سینمایی عامه پسند به کارگردانی او از چهارشنبه 17 آبان به نمایش عمومی درآمده، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش نوشت: به دلیل آنکه امکان درج تصاویر فاطمه معتمداریا و باران کوسری وجود ندارد، تصویر هوتن شکیبا بازیگر نقش اول مرد این فیلم را نیز از همه اقلام تبلیغاتی حذف می‌کند. در تصاویری که از سردر سینماهای نمایش دهنده این فیلم در فضای مجازی منتشر شده، هیچ عکسی از بازیگران دیده نمی‌شود و تنها نام فیلم، کارگردان و سه بازیگر درج شده است. فیلم سینمایی عامه پسند سال 98 ساخته شد ولی تا سال 1402 فرصت و امکان نمایش عمومی پیدا نکرد.
بنویس.
پس فردا چیزی بشه من چیکار کنم؟
چیزی بشه؟ چیه؟ چی بشه؟ چطور میخواد بشه مثلا؟
دیدی گفتم امید تله کنیم، دیدی گفتم انجامش میدیم اینه.
نه اصلا باورم نمیشد اینقدر راحت دل بره همه چی. دیدی همه انگوش می انگوش به دهن رو نفس و مرد دیدی؟
عالی بود. اصلا گیمی فایف.
فاطمه معتمداریا و باران کوسری از جمله بازیگران زن سینمای ایران هستند که بعد از اعتراضات سراسری سال گذشته حجاب اجباری را کنار گذاشتند و تصاویری از آنها بدون حجاب در اماکن عمومی منتشر شد. پیشتر و در مهر ماه فیلم سینمایی گیجگاه هم بدون آنکه تصویری از باران کوسری در اقلام تبلیغاتیش دیده شود به اکران عمومی درآمده بود. این سیاست تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلمهایی که با حضور بازیگران معترض پیش از اعتراضات سال 1401 ساخته شده اند بدون استفاده از تصویر این بازیگران در تبلیغات به نمایش درآیند، اما این بازیگران اجازه فعالیت در اثر تازه ای را نخواهند داشت. تابستان امسال هم فیلمی سینمایی به نام کاباره که با بازی فاطمه معتمداریا در تهران در حال فیلمبرداری بود، به دستور وزارت ارشاد تولیدش متوقف شد. در چند ماه اخیر وزارت ارشاد محدودیت‌هایی برای فیلم‌های به نمایش درآمده در سینماها با بازی بازیگران معترض ایجاد کرده است. در یک ماه اخیر دو فیلم سینمایی با نام‌های زنبور کارگر و حدود 8 صبح با بازی حمید فرخ‌نژاد روانه سینماها شدند، آن هم در حالی که در تبلیغات این دو فیلم نه عکس و نه حتی اسمی از آقای فرخ‌نژاد وجود داشته باشد. وزارت ارشاد و مسئولان سینمایی در ماه‌های اخیر صحبت‌های متناقض و متفاوتی درباره اجازه فعالیت بازیگران معترض، به خصوص زنانی که حجاب از سر برداشته اند، اتخاذ کردند. گاه یا از ممنوعیت از فعالیت دائمی صحبت شده و گاهی هم عنوان کرده اند که به شرط عذرخواهی امکان فعالیت مجدد وجود خواهد داشت.
و با این گزارش از مهدی طاهباز به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.